بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ثمره صحیح ها هم به پایان رسید. رسیدیم به بحث ادله قول به صحیح و ادله قول به عام. قبل از اینکه شروع کنم این نکته رو عرض کنم، یه جلسه به این صورت صوتی بود، بعضی از دوستان با ادامه مخالف بودن و میگفتن صوت خوب نیست چون سوالاشون رو نمیتونیم بپرسیم و اینم درس تمهیدیه، سوال و جواب توش خیلی مهمه، که درستم میگم. یه سری ها دیگه هم میگفتن ادامه پیدا کنه صوت. من فکر کردم دم درسته که اصل تمهیدی به همون اشکال کردن و بحث کردن و اینهاست، ولی چون از اون ور آقای شهیدی داره درس ها رو میذاره و جلو میره، اگر ما کاری نکنیم فاصله بیشتر میشه. روی این حساب از باب مالا یدرک کلو همین رو ادامه میدیم. دوستانی که سوال دارن، اشکال دارن، به شماره من تو سروش 0912-758-3586 0912-758-3586 تو سروش از اینجا سوالشون رو بفرستن و بعدا انشالله جواب خواهیم داد. حالا گروه و اینا هم که هست از اونجا هم میتونه. به هر حال بحث ثمره که تمام میشه، وارد بحث ادله صحیح و عام میشن. ادله صحیح ها چیست؟ ادله عام ها چیست؟ اول ادله صحیح ها رو مرحوم آخوند مطرح میکنه و مجموعاً 4 دلیل برای صحیح اقامه میشه در کفایه. اولیش تبادر هست، دومی صحت سلب از فاسد هست، سومیش روایات هست و چهارمیش هم سیره و طریقه واضعین لغات هست. خب این ادله چهارگانه رو اول بعد از کفایه بگیم، بعد بیایم بعد از اینکه اینها رو گفتیم بیایم ببینیم حالا چه باید کرد و مقتضا چه خواهد بود. خب دلیل اول تبادره. تبادره رجوع به تبادر مشخصه، چون دعوا در مقام تسمیه است و مسماست. رجوع به این دوتا دلیل تبادر و صحت سلب منطقیه، چون بحث بر سر مسماست. صحیحی ادعا میکنه که این الفاظ وضع شدن برای تامل اجزا و شرایط، پس میره سراغ علائم وضع تا از طریق این علائم بتونه به مدعاش رو اثبات بکنه. یه نکترم بگم که در کفایه هم اشاره کرده، بعضی ها تصور کردن که صحیحی چون الفاظ عبادات رو مجمل میداند، چون معتقده که حقیقت اون لفظ رو ما نمیدونیم دیگه. در بحث جامع گفتیم که صحیحی اون جامع رو حقیقتش رو میگه، من نمیدونم چیه اون مسمى، بلکه به لحاظ مبادی یا آثار میاد جامع رو معرفی میکنه، حقیقتش رو میگه من نمیدونم چیه، فقط میدونم به این شکل حاصل میشه و اگه حاصل بشه این آثار را هم داره. صحیح این گونه میگه. وقتی که این شد نتیجهش این میشه، بعضی فکر کردن که حالا که جامع بنابر قول به صحیح مجمل میشه و حقیقت مسمى معلوم نیست، پس صحیح نباید ادعای تبادر یا صحت سلب بکنه. خود آخوند در کفایه به این اشکال جواب داده که اگر کسی چیزی رو مجمل من جمیع الجهات بداند، یعنی بگوید که ما هیچی راجع به اون نمیدانیم، خب بله من اگر از یه چیزی هیچی ندانم مجمل من جمیع الجهات باشه، طبیعتاً هیچ ادعایی هم نسبت بهش نمیتونم بکنم، به خاطر اینکه هر حکمی نیازمند به تصوره. من اگر نتونم یه چیزی رو درست تصور بکنم، هیچ تصوری ازش نداشته باشم، طبیعتاً هیچ حکمی هم نمیتونم نسبتش بکنم. لذا اگر جامع مجمل من جمیع جهات بود، مجمل من جمیع الجهات بود. بعد میشد ما بیایم و این ادعا رو بکنیم که پس نمیشه راجع به تبادل سطح سلبش صحبت کرد. ولی صحیحی جامع رو مجمل من جمیع الجهات نمیدونه، بلکه به لحاظ آثار و همینطور به لحاظ مبادی او رو مبین میدونه، نفس خودش رو مجمل میدونه. روی این حساب میتونه صحبت با از تبادل بکنه. مثلا میگه اون آثاری که من میشناسم، درسته که میگه من این صحیحی میگه من حقیقت صلات را نمیدانم چیست، اما هرچه که هست باعث میشه آدم از پل صراط نیفته پایین. پس اون فاسدی که اگر کسی انجام بده از پل صراط میفته پایین، او صلات نیست، صحت سلب پیدا میشه. لذا استناد به تبادر و صحت سلب از فاسد منافاتی با این که مسمى طبق این قول مجمل میشه وجود منافاتی با اون نداره. سرش هم که مجمل من جمیع الجهات نیست، بلکه به لحاظ آثار و همینطور مبادی قابل تبیینه و همین مقدار برای تبادر سلسل کافی. اینها این استدلال رو کردن هم برای صحیح تبادر و صحت حمل و سر. البته ما اهمی هستیم، از اولم گفتیم، بنابراین ما این تبادر و صحت سلب رو قبول نداریم. در مورد تبادر اگر اون موقع که علائم رو بحث میکنم یادتون باشه، میخوام آخوند رو نقد کنم. آخوند تموم شد، حالا میگم رو نقد آخوند. اون موقع که تبادر رو نقل میکردیم، یک ایراد کبروی بر تبادر نقل کردیم که مرحوم آقای خویی هم این ایراد رو داشت، مرحوم آقای تبریزی هم داشت، و اون این بود که ما زمانی میتونیم از طریق تبادر و انسباق ذهن به موضوع الله برسیم که بدونیم، احراز کنیم که این تبادر حقی است، یعنی این انسباق ناشی از حق لفظه، چیز دیگه‌ای در کار نبوده. و ما از کجا میتونیم به این برسیم که این انسباق حقی است؟ اینو از کجا میتونیم ادعا کنیم؟ نگید خب شک داریم، قرن میگردیم قرنه پیدا نمی کنیم، هرچی هم بگردیم پیدا نکنیم، باز بود احتمال وجود قرائن خفیه منتفی نیست. مخصوصا تو این بحث الان صحیح و هم این احتمال به صورت جدی وجود داره که معنوس بودن ذهن گروهی از فقها با اون نمازی که تام الاجزای و شرایطه، با اون نمازی که مسقط قضاء، مسقط وجوب اعاده است، آثاری مثل ناهی از فحشا و منکر داره، معنوس بودن ذهن فقیه با یه همچین روایاتی بعید نیست که همین باعث انسباق شده باشه. نمیگم این درسته، این احتمالش که هست، این احتمال هست که معنوسیت ذهن فقیه، انس ذهنی فقیه با یک سری از مصادیق عبادات، او باعث ادعای انسباق صحیح و تام الاجزاء و شرایط شده باشه. خب این احتمال رو چجوری میخواید شما نفی کنید؟ در صورتی شما میتوانید به تبادر استناد بکنید، در صورتی شما میتوانید به تبادر استناد کنید که احراز کنید حقی است، و در اینجا احراز حقی بودن نمیشه. چرا که احتمال داره اون انس ذهنی شما با مصادیق تام باعث این شده باشه. با اصالت و عدم القینه هم که نمیتونید رو نفیش بکنید، چون اینا شک در مراد که نیست، شک در کیفیت اراده است، و اصول لفظی در شک در کیفیت اراده اعتبار ندارند. لذا اونجا توی بحث علائم گفتیم برای رهایی از این مشکل و مشکلات مشابه که همیشه در تبادر هست، ما نیاز داریم به انسباق چیزی به نام اطراد، یعنی
ما با انضمام اعتراض به اون توادر میتونیم استفاده کنیم. اعتراض اگر نیاد ما نمیتونیم موضوع لهرا ادعا کنیم. وقتی که این شد حالا ما حرف خودمون میزنیم، میگیم اعتراض رو که میخوای زعیمه کنی صحیح از توش در نمیاد، صحیح از توش در نمیاد. اون روایاتی یا استعمالاتی که ما میبینیم که مقصود تامل اجزای و شراطه، همه مال یه مقام خاصی هستن، در مقام بیان یک آثار خاصی هستن. اعتراض که شیوع استعمالات در مقامات مختلف هستش که مخصوص به مقام خاصی، زمان خاصی، شرایط خاصی، وضعیت خاصی نبوده باشه وجود نداره. پس استدلال به توادر به نظر ما استدلال تمام نیست. اون اشکال کبروی که کردیم اینجا هم وجود داره و راه حلی که می اومد اون اشکال رو حل میکرد و اون زمینه شدن اعتراض بود، این در مورد صحیح وجود نداره و در مورد تبادر صحیح وجود نداره. این از این. بماند که حالا حرفای دیگه هم هست که اونو بماند. عرض شود استدلال دوم آخوندم که صحت سلب از فاسد بود، این استدلال هم استدلال تمامی نیست. در ذیل بحث اهم انشالله توضیح میدیم که اینجا صحت سلب نداره، صحت حمل داره. یعنی میگیم نماز فاسد، نمیگیم نماز نیست، میگیم نمازش فاسد است، نمازش باطل است. کسی که معظم عرفی صوم را رعایت بکنه نمیگیم روزه نبوده، میگیم روزش باطل بوده. یا روزش بخوره تو کمرش، چه روزه ایه؟ اینجوری میگیم، نه اینکه اصلا روزه صدق نمیکنه. اون روزه متوقع اون به ها صدق نمیکنه. پس صحت سلب نداره از فاسد. صحت سلب در جایی داره که اون معظم عرفی وجود نداشته باشه. اگر معظم عرفی وجود نداشته باشه بله صحت سلب داره، و اگر در جای اطلاقی بشه اطلاق مجازیه. مثلا فرض کنید ما اون موقع هم گفتیم صلات غرقا یا صلات در حال حرکت، عرف خودش باشه و خودش به صلات نمیگه. ولی بعد از اینکه میفهمه شارع این آثار رو بر این صلات بار کرده، اینجا به لحاظ تنزیل به لحاظ آثار عنوان صلات رو حمل میکنه و منطبق میکنه. پس اطلاق واژه صلات اونجا مجازیه چون معظم رو نداره. اما اگر معظم رو داشته باشه، چه صلاتش چه صومش، کسی ترک بکند اکل و شرب را اختیاراً از اذان صبح تا غروب آفتاب، حالا یکی از شرایط مراد بکنم، مثلا یه استمنایی هم کرد، ما به ذهنمون این میاد که میگیم این روزش باطله، روزش به درد نمیخوره، روزش فاسده، نه اینکه اصلا روزه اینجا صادق نیست. بنابراین ما صحت سلب رو اینجا قبول نداریم و از قضا اتفاقا صحت حمل در اینجا میبینیم. مرحوم امام خمینی هم در تنقیح الاصول همین مطالب که عرض کردم، ایشون هم چون اهمیه ایشون هم این حرفا رو داره، میتونید مراجعه کنید ببینید، تو مناهج هم هست، حالا ایشون حتی مفصل تر هم گفت. این هم راجبه. سومین دلیلی که مرحوم آخوند برای صحیح مطرح میکنه استدلال به اخبار هست. اولیش تبادر بود، دومی صحت سلب بود، سومیش اخبار. سومین دلیل اخبار. خب حالا در اخبار چی اومده؟ در اخبار ما روایاتی رو داریم که در این روایات میاد آثاری رو بر صلات، بر صوم، بر عبادات حمل میکنه که بل اجماع این آثار در فاسد وجود نداره. مثلا میاد میگه از صلات و عمود و دین، خاصیت عمود و دین یا معراج المؤمن بر صلات هم میکنه. قطعا صلات فاسد عمود دین و معراج مؤمن نیست. یا میاد میگه از صوم و جنت و من النار، قطعا روزه فاسد جنت و من النار نیست. لذا مرحوم آخون تو دلیل سومش میگه که چون بعضی از خواص و آثار بر این اسماء الله بار شده و بل اجماع اینها برای فاسد وجود نداره، پس باید بگیم که این الفاظ وضع شدن برای صحیح. این یه دست روایته. یه دست روایتی هم میان نفی ماهیت و طبیعت میکنن. حالا به اونا هم میرسیم. این تیکه از کلام آخوند رو نقد کنیم. ببینید ما قبلا هم گفتیم توی بحث ثمره که صحیحی و عمی در مسما اختلاف ندارند. ببخشید برعکس گفتم، در مراد جدی اختلاف ندارند. اختلافشون توی مسماست. هر دو قبول دارن که مراد جدی مولا از صلات، صلات تام الاجزاء و شرایط، صلات صوم تام الاجزاء و شرایط که جنت من النار، در مراد جدی و در امتثال اختلاف ندارن. دعوات و مسماست. این اخبار و روایاتی که شما یا آخوند ذکر کردید، اینها در مقام بیان تسمیه نیستن، مسما رو نمیگن، اینها در مقام امتثال هستند، در مقام اون آثاری هستند که بر عمل مطلوب مولا در خارج بار میشه. کدوم یکی از اینا دارن تسمیه رو بیان میکنن؟ کدوم در مقام تعریف و تسمیه هستند؟ این روایات چیز رو میگن که اصلا محل نزاع نیست و اونچه که محل نزاع، اصلا این روایات به اونها نمیپردازند. این روایات اصلا به اونها نمیپردازند. بله. خب حالا اگرم کسی شک کنه بگید من برام محرز نیست که این. من شک دارم، میگم شاید مال مقام تسمیه باشه، این روایت شاید مال مقام تسمیه باشه. میگیم خب شما این را میدانید، مراد را میدانید که صلات تام الاجزاء و شرایط عمود دین است، معراج مؤمن است، صوم تام الاجزاء و شرایط جنت من النار است، مراد رو میدونید و میدونی که این احکام عمود دین و معراج مؤمن و جنت من النار و این آثار و مسمیات روزه یا صلات فاسد رو شامل نمیشه، منتها نمیدونی که این خروج روزه فاسد، صوم فاسد به طب تقیید اون مطلق به یه خطابات منفصلهی بوده که عمی میگه، یا نه اصلا از اول اون مورد در مسمای خودش این رو شامل نمی شده. پس ببینید چی شد، یه جنبندی کنم دیگه گم نشید. مرحوم آخوند در دلیل سوم برای صحیحی اومد اخبار رو نقل کرد، اخباری که خواص و آثاری رو ذکر می کردن که اجماعا این خواص و آثار بر عبادت فاسد ولو معظم عرفی هم داشته باشه حمله میشه. بعد از این خواست صحیح استفاده کنه. ما جواب اولمون این بود که اصلا این روایات مربوط به مقام امتثال هستند، مال مقام تسمیه نیستند. یعنی میخوام بگن اون نمازی که مطلوب من است، مراد جدی من است، تو باید اون رو امتثال کنی، او چنین اثری دارد. آن روزه‌ای که مطلوب من است، مراد من است که تو باید اون رو امتثال کنی، چنین اثری دارد. این جواب اول ما بود. پس این روایت اصلا مال مقام امتثالند، کاری به مقام تسمیه ندارند. این جواب اول بود. جواب دوم لو سلمنا که کسی شک داشته باشه که اینها مال مقام تسمیه هستن یا مال مقام امتصال هستن، اگر کسی شک داشته باشه میگیم خب ما نحنفی از سغریات مواردی میشه که شما مراد جدی مولا را میدانی و میدونی که در مراد جدی حکم مورد نظر فلان شیء رو شامل نمیشه، اما نمیدونی این عدم شمول به سبب تقیید اون مطلق به خطابات منفصله از طریق تعدد دال و مدلول بوده که عمی میگه، یا این که نه اصلا از اول مسمای اون واژه ما این موارد معلوم الخروج رو شامل نمی شده که صحیحی بگه. خب چون در این موارد مراد معلومه و شک که در کیفیت اراده است، نمیتونید باز به اصول لفظی تمسک کنید، بگید اصل عموم، اصل عدم تخصیص، اصل اینه که تخصیص در کار نباشه، از اول شامل نشده، اصل عدم تقیید. نه، نمیتونید به اصول لفظی تمسک کنید. چرا؟ چون مدرک اعتبار اصول لفظی سیره عقلاست و سیره مثل قطع نیست که حجیتش ذاتی باشه، حجیتش مال جایز که در مرعا و منظر معصوم در امور شرعیه بوده باشه و معصوم رد نکرده باشه و شرایط رد هم بوده باشه. اون چیزی که ما در نوشته های موجود از دوران غیبت صغرا، نوشته های از فقها در اختیار داریم، از اندیشمندان شیعه در اختیار داریم که اینها به اطلاقات، عمومات، همین اصول لفظیه تمسک می کردند، مال جاهایی است که شک در اصل مراد دارند. اما ما تا حالا پیدا نکردیم تو فروع کافی، توی حتی مثلا اینا که نزدیک به عصر غیبت صغرا هستند، مثل مثلا من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق، پیدا نکردیم یا تفسیر عیاشی یا تفسیر علی ابن ابراهیم یا ایزای فضل مشازان، پیدا نکردیم موردی را تا حالا، نه من پیدا نکردم، دیگرانم پیدا نکردن، که شک در کیفیت اراده باشد و باز اینها به اصول لفظی تمسک کنند. بقیه هم پیدا نکردن، ما هم پیدا نکردیم، حتی یکی هم پیدا نکرد، ولی با یکی به نظر ما فایده نداره، یعنی یکی هم کسی پیدا کنه فایده نداره، بعد مواردی پیدا بکنه از مدارس مختلف که آدم اطمینان پیدا بکنه. با یه مورد نمیشه، یا چند مورد از یه مدرسه نمیشه، مثلا هم تو قمیین بوده باشه، هم تو بغدادیین بوده باشه، چند جا بوده باشه، که ما این خراسانی هم داشته باشن مثلا که بگیم سیره بوده، با یه نفر نمیشه. ولی حتی یکی هم اینجا پیدا نکرد. ما هرچی تمسکه به اصول لفظی دیدیم یا برای ما نقل کردن توی آثار در مرعا و منظر معصوم یا قریب به عصر معصوم، اینا همه مال شک در مراد هستند. جایی که مراد رو میدونند و میدونند فلان چیز خارجه، اما کیفیت این خروج را نمیدانند که این خروج به جهت تقیید و مقیدی بوده، یا اینکه نه از اول اون مسما این فرد رو شامل نمی شده، در اینجاها ما دلیلی برای اعتبار اصول لفظ، اصول کلامشون اصول لفظی، حالا قدیمی‌ها که نبود لفظیه، به تمسک به ظهور میگفتن، مثل اطلاق و عموم، اینها دلیلی نداریم. این هم جواب دوم. پس دلیل سوم جناب آخوند اخبار بود. البته آخوند دو دست اخبار میگه، یه دست اخبار میگه مال خواص آثارن، یه دست از اخبار هم میگه مال نفی ماهیت هم، مثل لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحت کتاب. دو دست اخبار. جواب اول ما اینه که این اخبار مال مقام تسمیه نیستن، مال مقام امتصال هن. این نقد اول ما به آخونده، مال مقام امتصال هستن، مال مقام تسمیه نیستن. وقتی میگه لا صلات الا فاتل کتاب لا صلات الا به طهور، در مقام بر این نیست که اسم صلات کجا هست اسم صلات کجا نیست، در مقام بر اینه که اون صلاتی که من میخوام شما امتثال کنید باید با طهور باشد، باید با فاتحه کتاب باشد، من این طور صلاتی از شما میخوام، نه در مقام بیان تسمیه بوده باشه و مسمى بوده باشه. اینجا همینطورم از صلات و عمود الدین، از صوم و جنت و من النار، اینا هم آثار اون صلات و صوم مقام امتثال رو دارن بیان میکنن. پس هم کاری به تسمیه این اخبار ندارن و در مقام تسمیه نیستن. آیاتش هم همینطور، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، کجا در خدمت شما عرض شود در مقام تسمیه است، در مقام امتثاله. میگه تو اگر صلات رو امتثال کردی این اثر برش هست که تنها عن الفحشاء والمنکر، کی؟ در مقام تسمیه است. این اولا. ثانیا، حالا اگر کسی هم شک کرد که این مال این اخبار مال مقام تسمیه هستند یا مال مقام مسمى هستند، اینجا ما میگیم خب شک کردی، میشه از صغریات مواردی که مراد را میدانی و میدونی که اون حکمی که در اون خبر وارد شده یا در اون آیه وارد شده عمل فاسد رو شامل نمیشه، اما نمیدونی که این خروج به چه کیفیتی بوده، به سبب تقیید مطلق بوده یا به جهت عدم شمول مطلق و حسب معنا وضعی بوده، اصلا از اول نمیگرفته. خب اینجا مراد را میدانی، شک در کیفیت اراده است، نمیتونی با این اصول لفظی تمسک کنی. این هم جواب دوم ماست نسبت به این اخبار. لذا استدلال و اخبار رو هم استدلال تمامی نمیدانی. بعد از این نوبت میرسه به دلیل چهارم. البته اینم بگم این نقدی که من گفتم مرحوم خود مرحوم آخوند خراسانی هم در حاشیه کفایه یک عبارتی داره که میگه لاجراها، یعنی لاجرا اصول لفظی العقلاء فی اثبات المراد لا فی انه علی نحو الحقیقت والمجاز، که این نشون میده آخوند خودش به این جواب دوم متفتن بوده و این رو در پاورقی ذکر کرده. اما اون جواب اول که این روایات مال مقام و آیات مال مقام امتثال هستن نه مقام تسمیه، این رو دیگه آخوند نه در متن، اون یکی هم تو متن نبود تو حاشیه بود، ولی یکی رو تو حاشیه هم نگفته، ولی هر دو جواب به نظرم جوابهای تمامیست، جوابهای جدیدی هم نیست، رو قبل از ما هم گفته بودند. این هم راجع به این قسمت. اما دلیل چهارمی که صحیحی‌ها اقامه کردند استدلال به سیره است، استدلال کردند به سیره، گفتن که سیره واضعین، سیره مخترعین اینه که وقتی اسم میخوام بذارم برای مرکب تام میذارم. مثلا وقتی یه ماشین میخوام بسازن، میان یک ماشین رو کامل و تمام میکنن، بعد از این ماشین پرده برداری میکنن، بعد اسم این ماشین تام و تمام را مثلا میذارن چه میدونم پراید، میذارن پژو، اسم میذارن. شارع هم که به لسان قوم سخن میگفته رویه جدیدی نداشته، بعد اونم از همین رویه تبعیت کرد دیگه، اونم برای تام گذاشته. پس استدلال چهارم صحیح یا به سیره است، میگن سیره عقلا بر این است، طریقه واضعین بر این است که میان وقتی میخوان اسم بذارن برای اون تام و تمامش اسم میذارن، ولو بعدن این لفظ در مورد ناقص هم به کار میرود، منتها دیگه اونا دیگه مجازی هست به خاطر علاقه مشابهت. مثلا بازم به این میگن ماشین، با این که مثلا دیگه چراغ نداره، مثلا کلاژ نداره، نمیدونم خیلی چیزا نداره، ولی الان به خاطر مشابهتی که داره بالاخره اون هیکل شبیه مثلا پژو هست بهش میگن پژو، والا آره هیچ چیزی نداره. خلاصه تنزیلا للفاقد منزلت الواجده، این میشه صغرای استدلالشون که سیره عقلا بر اینه، کبراش هم اینه که شارع از این سیره تخطی نکرده، چون با همون رویه قوم سخن میگفته، طبق همون سیره عمل کرد. این دلیل چهارمیست که مرحوم آخوند بیه. خود آخوندم در کفایه آخرش اینو میگه که انهازه دعوا قابلت للمن الا انها قابلت للمن فتعمل که اون منعشو پیدا کن، فتعمل که اون منعشو پیدا کن. یعنی این نکته رو خود آخوند میگه، گیری تو این هست. اما گیرش چیه؟ یه گیر نیست آقا جون، گیرهاییست. یه اشکال نه که در قضایای مرکبات خارجیه اولش یه فرد میخوام نقد کنم و همه اینا رو موانه وچه تعملم میشینم. اولین نقد اینه که در مرکبات خارجیه ما اولش یه فرد تامل اجزای و شرایطی داریم، یه ماشین تمام و کاملی داریم، دیگه همه نسبت به اون اولی سنجیده میشن. یعنی تفعه اول وقتی مثلا طرف یه ماشین رو تولید میکنه اسمش رو مثلا میذاره دنا، این یه مشخصی، این دنا دنای کامل مشخصی، حالا نمایشگاه تهران بذارن، قم بذارن، اصفهان بذارن، تو جاده اتوبان بره، توی شهر بره، این یه تمام مشخصیه. پشت سرش مثلا رانندش روحانی باشه، کلاهی باشه. در این مرکبات خارجیه اون فرد اول به حسب حالات و اشخاص و ازمان مشخصه، اینو مشخص و معلومیه. خب ولی در مورد الفاظ شرعیه اینطوری نیست. از همون اولش صلات حاضر 4 رکعتیه، مسافر 2 رکعتیه، آیات 5 تا رکوع داره، معمولیش 1 رکوع داره، نمیدونم نماز عیدش چند تا قنوت داره و و و و. یعنی از همون اول صلات به حسب حالات اشخاص و ازمان مختلفه. این طور نیست که اول یه چیز مرکب تام و تمام وجود داشته، مثلا 4 رکعتی اختیاری با 1 رکوع، بعد هی یواش یواش کم شده، مجازن در مورد بقیه هم گفتم. نه، از همون اول تام و تمامش یه چیز مشخص و واحدی نبوده، لذا قیاسش با مرکبات تامه که از اول یه چیز مشخص و معین و واحدی هستن قیاس تام و تمامی نیست. این یه اشکال که مقایسه مانحنفی با این مرکبات تامه درست نیست، چرا که مرکبات تامه اول یه تام و واحدی، یه واحد تام میدارن برای حالات و شرایط گوناگون، بعد مجازن میاد تو ناقصم به کار میره. ولی عبادات مخصوصا نماز از همون اولش حسب حالات و اشخاص و ازمان مختلف بود، همون تام الاجزا چیز واحدی نبوده. این یه اشکال. اشکال دوم اینه، مرحوم شهید صدر یک نکته دقیقی اینجا فرموده، اعلی الله مقامه الشریف، خیلی نکته قشنگی گفته در این، البته اینجا نگفته ولی به این بحث مربوط میشه، در جلد 3 بحوث صفحه 57 تو این تقریرات سید محمود هاشمی شارودی، در اونجا این رو آورده و اون اینه. خوب دقت کنید، نقد دومه بر استدلال به سیره. سیره ها یه وقت مربوط به مقام امتثال هستن، یه وقت ربطی به مقام امتثال ندارند. وقتی که سیره عقلا مربوط به مقام امتثال باشه، اونجا میگیم اگر شارع در امتثالش رویه دیگری غیر از این رویه عقلا رو میخواست خب باید رد میکرد، میگو آقا برای من امتثال کار من این کار انجام نده، اینجوری انجام نده، یه جور دیگه انجام نده. پس یه وقت سیره اغلا مربوط به مقام امتثاله، مثل سیره اغلا بر عمل به خبر واحد ثقه. اینجا میتونیم بگیم اگر شارع قبول نداشت باید رد میکرد، حالا که رد نکرده عدم رد کاشف از امضاه. اما وقتی سیره اغلا مربوط به مقام امتثال نیست، چه دلیلی داریم که شارع اگه قبول نداشت باید اون رد کنیم؟ به چه دلیل؟ مگه قرار هرچی اغلا دارن شارع قبول داشته باشه؟ اصلا کاری به شارع نداره. در ما نهنفی هم سیره‌ای که در اینجا مطرح میشه و شما بهش استدلال میکنید، میگید روش واضح این الفاظ اینه، این روش ربطی به مقام امتثال نداره، مال مقام تسمیه است. و درسته که این با واسطه توی بحث تمسک به اطلاق برای ما منشأ اثر میشه، ما اون ثمره اولو قبول کردیم، ولی خود این مال مقام تسمیه است، کنه مقام امتثال نداره. و وقتی سیره اغلا مربوط به مقام امتثال نبود، دلیلی نداره که اگر شارع اون رو قبول نداشت باید اون رو رد کنه. این در بحوث شهید صدر، حتی تقریر سید محمود هاشمی نیست، تقریر عبدالساتر، من اشتباه گفتم، در بحوث شهید صدر، تقریر در شهید صدر، در تقریر عبدالساتر جلد 3 صفحه 57 اومده. این نقدم به نظر ما نقد خوبی است. رو اینم فکر کنید، نکته مهمی است در مورد سیره، فقط مال اینجا نیست، جاهای دیگه هم هست. پس ملخص الکلام، مرحوم آخون از سعیه 4 تا استدلال رو نقل کرد: تبادر را، صحت سلب را، اخبار را و سیره اغلا را در نامگذاری. نسبت به دلیل تبادر ما اشکال کبروی که توی همون بحث تبادر گفته بودیم و مفصل بحث کرده بودیم مبنایی، همون رو تکرار کردیم که باید ثابت بشه تبادر حاقیست، انسباق حاقیست تا موضوع الله به دست بیاد، و این حاقی بودن و مستند به هیچ قرینه‌ای نبودن، این احتمالش نفی نمیشه مگر اینکه اعتراض زمینه بشه، و در مانانوفی انزمام اعتراض صحیحی را نتیجه نمیده. استدلال دوم صحت سلب از فاسد بود. ما عرض کردیم که اینجا صحت سلب ندارد، بلکه اتفاقا صحت حمل دارد، صحت سلب نداره. اگر بله صحت سلب مال جاییست که معظم عرفی هم وجود نداشته باشه، اونجا صحت سلب داره اطلاق مجازی، ولی اگر معظم عرفی باشه صحت سلب نداره، صحت حمل داره، بگید نماز فاسد، روزه فاسد. استدلال سومش به اخبار بود، دو جواب دادیم. گفتیم اولا این اخبار مال مقام و آیاتی که آوردید مال مقام امتثال هستند، نه مال مقام تسمیه، و در مقام تسمیه اصلا نیستن، در مقام امتثالن. ثانیاً اگر کسی هم شک کرد که اینا در مقام بیان تسمیه هستند یا در مقام امتثال هستند، نمیتواند به اصول لفظی تمسک کند و وضع را نتیجه بگیره. اینم از این. دلیل چهارم هم استناد به سیره واضعین در مقام تسمیه بود. به این استدلال هم دو اشکال داشتیم، یکی که قیاس عبادات با اون مرکبات تام مع الفارقه، اونا اولش یک واحد مشخصی دارن که برای حالات و شرایط گوناگون، بعد یواش یواش در ناقص هم به کار میرن. اما در مورد عبادات از اول یک فرد واحدی وجود نداره، مخصوصا نماز که به حسب حالات و اشخاص و ازمان از اول همون تام الاجزاش فرق میکنه، لذا قیاس مال فارده. ثانیاً این سیره، سیره مربوط به مقام امتثال نیست، و در چنین سیره هایی ما دلیلی نداریم که اگر شارع این رو قبول نداشت باید اون رو رد کنه. این نقد دوم نقد مهم نیست. مراجعه کنید بحوث شهید صدر به تقریرات عبدالساتر، میشه جلد 3 صفحه 57 به تقریرات عبدالساتر. والحمدلله رب العالمین.